أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله على أعدائه الأجمعين. در قسمت اول از مسئله دوم که بحثی از جواز عقد مضاربه به تبعه ها باشه، مطرح شده که برای جواز استدلال شده به وجوهی، دیده بودیم به وجه چهار وجه خونده شده، وجه پنجم از وجوهی که برای جواز عقد مضاربه به او استدلال شده، بعضی از روایات خاصه ای که در باب مضاربه وارد شده. منظور روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست که در باب هفت از ابواب مضاربه، از کتاب مضاربه، حدیث اول اون باب باشه. این روایت بحثونی که در وسائل اومده هم از تهذیب نقل شده و هم از کافی. در حدیث اول باب هفت تا وسائل داره: محمد بن حسن به اسنادی، عن حسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن ابان، عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون معه المال مضاربتن، مالی به عنوان مضاربه پیش او هست، دستور مال مضاربه پیش او هست و تجارت با او میکنه، مال دیگران به عنوان مضاربه پیش او هست، فیقل و ربه، ولی ربش کم شده، الان سود آنچنانی ندارد این مضاربه و تجارت، فیتخفف ان یؤخذ، میترسه که حالا که رب کم شده مالک بیاد بگیره این رسول مالش را. این عامل مضاربه برای اینکه مالک مالش را پس نگیره و همچنان پیش عامل باشد با او تجارت بکنه، اومده از این نقشه استفاده میکنه. یزید و صاحبه او علا شرطه لذی کان بینهما، میاد سهم مالک را اضافه بر اونی که قبلا با او قرار گذاشته اضافه میکنه. مثلا اگه گفت تا حالا نصف نصف بود، حالا مثلا دو سورسش را میده، دو سورس رب را به مالک میده. به این نما فیزید و صاحب او علا شرطه لذی کان بینهما، و این نما یفعل و ذالکه مخافت ان یؤخذ من، این کار رو انجام میده، انگیزش اینه که اگه این کار انجام نده او بیاد میگیره، برای اینکه از او از دست او گرفته نشود، عقد نشه، در ید او باقی بماند، از این نقشه استفاده کرد. امام علیه السلام این روایت فرموده لا بس. خب این روایت از تهذیب به سند شیخ این بود. تا وصال در ادامه داره که همین روایت را محمد بن یعقوب، عن امید بن زیاد، از حسن بن محمد بن سماوه، عن غیر واحد، عن ابان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، مثل همین حدیث را آورد. این روایت عبدالرحمن بن علی عبدالله به حسب یک طریق، یا روایت اسحاق بن عمار به حسب طریق دیگر. استدلال شده به این روایت که این روایت دلالت میکنه بر جواز مضاربه. از جهت سندی خب این روایت روایت معتبر است، جای اشکال نیست، هم به حسب طریق مرحوم شیخ طوسی، هم به حسب طریق مرحوم کلینی. به حسب طریق مرحوم شیخ طوسی بود، شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید، سند به حسین بن سعید که مشکل نداره، بعد از حسین بن سعید هم قاسم بن محمد، ابان عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ابان که همون ابان بن عثمان، عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم که اینا هم که از اجلا هستن. این وسط قاسم بن محمد به عنوان قاسم بن محمد توصیف خاصی در مورد او نیست به این عنوان، یا مردد بین دو نفر هست که یکیش فساقتش درسته، یکی فساقتش مجهوله. ولی تعبیر صحیح اینه که در این قاسم بن محمد، به همین عنوان قاسم بن محمد، توثیق وارد نشده. خب از این جهت که عنا اشکال میشه، ولی این اشکال را جواب دادن که میشود این روایت را با این سند معتبر قرار داد و تصحیح کرد، به جهت اینکه قاسم بن محمدی که در اینجا ذکر شده به قرینه راوی و مرویان عن، چون قبلش حسین بن سعیده، بعدش هم عوانه، به قرینه راوی و مرویان عن مقصود قاسم بن محمد جوهری هست، نه قاسم محمد قمی، قاسم بن محمد جوهری هست. حالا این قرینه راوی و مرویان عن چیه؟ از کجا به دست اومد؟ قرینه‌اش از این جهته، چون در تحریب و در استفسار مواردی چند مورد هست که اونجا داره حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد جوهری از عوان ابن عثمان، به همین عنوان حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد جوهری از عوان ابن عثمان، در هم در تحریب هست هم در استفسار، بیش از یک مورده، موارد اینجوری هست. خب از با ملاحظه اون موارد معلوم میشه که اینجا که داره حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد از عوان، قاسم ابن محمد هم قاسم ابن محمد جوهری هست، عوان هم که عوان ابن عثمان. خب این از جهت تردید به قرینه راوی و مرویان عنه در بقیه روایات معلوم شده که قاسم ابن محمد جوهری هست. اما حالا قاسم بن محمد جوهری را چجور ما اعتبارش را درست بکنیم، وثاقتش را درست بکنیم، در این قسمت راههایی برای اعتبار وثاقت او وجود داره. یه راه اینه که قاسم بن محمد از کسانی است که ابن ابی عمیر و صفان از او روایت میکنند، بنابر قاعده توثیق مشایخ ثلاثه که هر شخصی که ابن ابی عمیر، صفوان، بزنطی ازش روایت بکنه این میشه معتبر، بنابر اون قاعده میشه معتبر. این یک راه. راه دیگه این که بعضی از محققین مثل ما تبریزی از اون راه توثیقش را درست کردن، اینی که قاسم ابن محمد از معارفی است که در مورد او قطعی وارد نشده، ذمی وارد نشده، بنابر اون نظریه توثیق عام که هر شخصی که از معارف باشه در مولد او قطع و ضعفی وارد نشده باشه میشه معتبر. راهای دیگه ایم هست، مثل بوهوی در تجال کامل زیاده که در بعضی از این که شخص از معارف باشه، آدم معروف و مورد توجه مردم باشه، در این حال برای او در کلمات قطع و ضعفی وارد نشده، نشون میده که آدم متفتری بوده، آدمی مواظب بوده و بالاخره مراعات وظیفه را میکرد. چرا از اینجا حالا گفتم به جهت اینکه شخصی معروف باشه، مورد توجه باشه، در جایی هم که در جایی که ذم واقعی هم وجود نداشته باشه، علایاله برای روی ذمی میتراشن، درست میکنن. ولی اگر یه شخص اینو ما پیدا کردیم در عینی که معروف به هیچ چیزی از قدر و ذمی در مورد او گفته نشده، معلوم میشه که دیگه کارش درست بوده دیگه. اطمینان به وثاقت و سلاح در او پیدا میکنه. اون جهت که من بله؟ که افراد ازش نقل میکنن دیگه، افراد متعدد ازش نقل بکنن، اینکه در بعضی از موارد اگه شخص صاحب کتاب باشه مثلا یا اجلا ازش روایت بکنن، طرق اثبات معروف بودن ایناست دیگه، مرجعی در اخذ حدیث باشه، افراد مختلف ازش روایت بکنن. این در مورد قاسم بن محمد افراد متعددی ازش روایت میکنن، از این معلوم میشه که در اخذ حدیث آدم از دور از آبادی نبود، شخصی نبود که حالش مخفی باشه، مردم بهش مراجعه میکردن، روات و محدثین بهش مراجعه میکردن. خب این تغییر مرحوم شیخ با این حساب درست میشه، یا از راه رجال کامل زیاره، یا از راه توصیف مشایخ ثلاثه، یا از راه معارف درست میشه. طریق مرحوم کلینی هم که اشکال نداره، چون داره که امید ابن زیاد از حسن محمد ابن سماعه اینا بلو واقفی هستن، مشکلی ندارن. عبارت در بعد از حسن محمد سماعه دارن غیر واحد، غیر واحد هم میگن ولو اسم بردن، اسم راوی اینجا برده نشده، به حسب اصطلاح روایت جز روایات مرسل حساب میشه، چون اسمی برده نشده از راوی از عوان، چه کسی از عوان روایت کرده اسم برده نشده، ولی این ارسال از اون ارسالهایی است که به حکم اسناد بلکه اقوای از بعضی از مسندات دیگه هست، چون غیر واحد که گفته میشه یعنی چندین نفر دیگه، یک نفر که روایت نمیشه، چندین نفر که باشه دیگه، در میان مشایخ اگه چند نفر باشه اطمینان به وجود سره در این غیر واحد هست. روی این حساب این تعبیر غیر واحد چه در اینجا که در روایت حسن محمده، چه در موارد دیگه در مثل روایت یونس مثلا، در روایت ابن ابی عمید، در بعضی از موارد که از اونها قواعد عامه استفاده میشه، روایات ما بعضیش اینجوری هستن که بله تعبیر غیر واحد درش به کار رفته، اون موارد رو میگن ارسالی است که به حکم اسناد. پس من حیث و سند مشکلی نداره، هم با طریق کلینی هم با طریق شیخ درست میشه. کلام در این که من حیث و دلاله، آیا از این روایت جواز عقد مضاربه به معنای امکان فسخ برای دو طرف، چون معنا شده بود جواز عقد مضاربه یعنی یجوز و برای کل منهما که فسخ بکند عقد مضاربه را، آیا جواز به این معنا از این روایت استفاده میشه یا نه؟ تقریب دلالت اینه، در این روایت سائل گفته که این عامل مضاربه چون میترسید میترسد که مالک مال را از او بگیرد، اومده اضافه کرده سهم او را، به سهم او اضافه کرده. خب این که به این سوال کرده این اضافه کردن مشکل داره یا نه، امام فرمود عیب نداره. این تعبیر سائل نشون میده که در ارتکاز سائل این هست که مالک حق دارد که مالش را بگیره، وقتی ببینه که رب کم هست حق داره که این رو پس بگیره. خب چون حق داره پس بگیره، روی این حساب این میترسه که پس بگیره، برای اینکه از دستش گرفته نشه این کار رو میکنه. این معناش اینه، پس این روایت ظاهره در اینه که مالک میتونه پس بگیره، و الا اگه مالک ملزم بود به ابقای عقد مضاربه و نمیتوانه پس بگیره ولو رب قلیل باشه، بنده خدا بچی نداشت که خوف پس گرفتن داشته باشه. پس این که خوف پس گرفتن داره دلالت بر این داره که مالک حق فسخ داره. پس روایت تقریب دلالت این شد که روایت ظاهر در اینه که مالک حق فسخ داره، و حق این که حق فسخ داره معناش اینه که مضاربه لازم هست، ملازم نیست، ولی اگه لازم بود که حق فسخ نداشت که نمیتونست بگیره، حق عقد نداشت. پس اون چی که از این روایت مستقیماً استفاده میشود جواز فسخ از ناحیه مالکه، اما جواز فسخ از ناحیه عامل رو از کجا استفاده میکنیم؟ این از خود این روایت استفاده نمیشه، ولی چون فقهیان احتمال داده نمیشه که از یک طرف لازم باشه از طرف دیگه جایز باشه، خب این روایت که یک طرف را برای ما درست کرد، جواز من ناحیت المالک را درست کرد، جواز من ناحیت عامل هم از باب اینکه تفکیک معنا نداره، از باب اینکه معنا نداره تفکیک بین ما و اینا با هم دیگه تلازم دارن، اون قسمت هم درست میشه. به دلالت التزامی دلالت میکنه بر جواز فسخ از ناحیه عامل هم. خب این تقریب دلالت، آیا این تقریب به این تقریب ما میتونیم به این روایت استدلال بکنیم برای مدعا که جواز عقد مضاربه در مقابل لزوم مضاربه من طرف این باشه یا نه. اینجا مناقشه ممکنه مناقشه بشه
که یه طرف حق پس نداره
شرط بکنن
مثلا
نه اون شرط نه شرط که نه اون بحث شرط رو بعدم الان بعد در قسمت اول مسئله دو اینه که به طبعی باقد نظر شرط عدم فصل مضاربه عقد جایزه یا عقد لازم. الان قسمت اول ما داریم بحث میکنیم. به این روایت هم در این قسمت اول استدلال شده نه برای قسمت دو. الان خود عقد به طبعی آیا عقد جایزی است که یجوز لکل منهما فسخ این عقد یا عقد لازمی است که دو طرف ملزمن بعد از اون. این تقریب دلالت این بود. اما این تقریب تمام یا نه اینجا ممکن اشکال بشه به این تقریب، تقریب دلالت به دو بیان. یک اشکال، یک مناقشه عبارت از اینه که این روایت از این روایت نمیشود استفاده کرد جواز فسخ از ناحیه مالک را. چرا؟ چون اون چی که در این روایت اومده چی بود؟ این بود که عامل ترس از این داره که مالک از او بگیره، ترس از این جهت داره. اون چی که در این روایت هست اینه که عامل چون ترس از عقد داره اضافه میکنه. ما ذکر فی روایه همین ترس از عقده و ترس از عقد، ترس از عقد نهایت چیزی را که دلالت داره اینه که این معرض عقد هست. اما عقد طرف مقابل به حق هست یا این که میگه که ولو حقم نداشته باشه ولی میگه بالاخره مال منه دیگه، قهرن بدون حقم بیاد این را بگیره، این را دیگه ازش بر نمیاد. اون چه که از روایت استفاده میشه اینه که معرضیت عقد را داره. چون معرضیت داره خوف پیدا شده. اگه معرضیت نبود خوفی در کار نبود. اما اینکه عقد جایز هست، عقد جایز هست یعنی به حق هست، مالک حق دارد که این رأس المال را از عامل بگیره، یا اینکه حق نداره ولو با اینکه حقم نداره ولی عملا معرضی چون معرض عقد او هست لذا عامل نقشه به کار میبره برای اینکه جلوی عقد او رو بگیره. با هر دو سازگاری داره. نظیر این مطلب اینکه با اونم سازگاری داره، بنابراین دلالت بر جواز از اون جهت نداره. شاهدش اینه که اسحاق ابن عمار دو تا روایت دیگه ای داره که در ابواب دین و قرض وارد شده. در باب 19 از ابواب دین و قرض اونجا دو تا روایت داره که در اون دو تا روایت هم این مسئله به این نحو مطرح شده که شخصی از دیگری پول قرض کرده، بعد الان که اون مطالبه میکنه یا میترسد مقترض که مقرض قرضش را مطالبه بکنه. برای اینکه این مطالبه نکنه، تأخیر بیاندازه به او مهلت بده، این وسط یه هدایایی به او میده. ولی دادن این هدیه فقط به خاطر خوف از مطالبه هست. اگر خوفی نداشت این کارا نمی کرد. آیا اینجور هدیه دادن به مقرض، نفع رسوندن به مقرض، اینم روا میشه؟ اینم حرام هست که جایز نباشه؟ سوال اینجوری مطرح شده. امام علیه السلام در اون دو روایت فرموده که اینایی که میده چون شرط نشده، به عنوان شرط نیست، معنی نداره. مجرد نفع رسوندن به مقرض معنی نداره. اونی که معنی داره ربا هست اینه که شرط بشه. در باب 19 از ابواب دین و قرض حدیث سوم و حدیث 13 اون باب 19. حدیث سوم اون باب اینه که کلینی از محمد ابن قصير ابن عبد الخطاب عن موسى ابن سعدان از حسین ابن عبد العلا عن اسحاق ابن عمار. در سند این سند مرحوم کلینی ولو موسى ابن سعدان واقع، ولی چون این روایت را شیخ بله صاحب وسائل از مرحوم صدوق هم به اسنادش از اسحاق ابن عمار نقل میکنه، سند صدوق به اسحاق ابن عمار مشکل نداره. هرچند اون در سند صدوق به اسحاق ابن عمار شخصی به نام علی ابن اسماعیل واقع، اونم از راههایی میشه درستش کرد. اون حساب این روایت اولم من حیث سند مشکلی نداره. حالا اینم مشکل داشته باشه، روایت دوم اشکال روایت اول رو نتونیم حل بکنیم، روایت دوم دیگه بلا اشکاله دیگه، روی جمیع مبانی معتبر. روایت اول اینه که ان اسحاق ابن عمار ان ابوالحسن علیه السلام قال سأل دو عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضن، مالی را از باب مالی پیش دیگری داره از باب قرض، فیعطیه شی من ربحه مخافت ان یقطع ذلک عنه، از ربحش میده برای اینکه نگیره از او، ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان فیأخذ ماله، میترسه که این راه استربا را ببنده، بالاخره این راه کسب روزی را ببنده، بیاد مالش را از او بگیره. قرض داده بود، اینم داره مختلف داره استفاده میکنه، نفع میبره، روزی میخوره، میترسه که مغرض بیاد سد باب بکنه، مالش را بگیره، دیگه این وسط نتونه استفاده بود. من غیر ان یکون شرط علی، بدون اینکه شرطی شده باشه این کار را یوتی هشه. قال لا بعث بذالک مالم یکون شرط، مالم یکون شرطن یا مالم یکون شرط ها، حالا به دو نحو میشه، مالم یکون این امر، این به عنوان شرط نباشد که بله شرطن بخونیم که خبر کانه باشه، یا مالم یکون شرط ها، مادامی که شرط نکرده باشه، از باب شرط پیدا نشده. این روایت با سوم باب 19 بود. روایت 13 هم در همون باب 19 اینه که به اسنادی، یعنی شیخ به سندش از صفان ابن از صفان، سند شیخ به صفان که مشکل نداره، از اسحاق ابن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام للرجل یکون له علی الرجل المال قرضن فیطول مکسوه عند الرجل، مدت طولانی شده مال قرض، مدت زیادی از قرض گذشت، لا یدخل علی صاحبه منه منفعتان، چیزی عاید نمیشه به اون مقرض، چیزی نمیرسه دیگه، مقترض داره استفاده میکنه، فیونیلوه الرجل بله فیونیلوه الرجل از شیء بعد از شیء، این مقترض چیزی هدیه میبره پیش مقرض، اشیاء را شیء بعد شیء پیش او میبره به عنوان هدیه، کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعتا، ایحل ذلک له قال لا بعث اذا لم یکن به شرطه. خب این بله اینو مثلا اینجا نام بعد داره که به سندش از حسین بن سعید، بعدم از به سندش از صدوق اینو نقل کنید، در سند صدوق اینه که لا بعث اذا لم یکونا شرطا، اذا لم یکونا شرطا، اگر این دو نفر شرط نکرده باشد نه. خب در این روایتی که در باب قرض وارد شده، این اونجا هم همینه، اونجا میگه ترس این که بگیره الان این بله ترس این که مال قرضش را بگیره، این داره هدیه میبره اضافه میکنه که اون قرضش را نگیره. خب این در اونجا معرفیت هست، ولی این دلاله نمیکنه بر این که دائن و طلبکار میتونه بگیره حتی در جایی که مدیون مؤثر باشه، دلاله بر اون جهت که نمیکنه. میخواد بگه همین که معرفیت داره، معرفیت اخذ داره، برای این که در امان بماند و نگیرد مالک، این نقشه را به کار میبره. همین مقدار که معرضیت داشته باشه خارجن ولو حق شرعی هم نداشته باشه، جای این به کار بردن این حیله و این نقشه وجود داره. پس از این روایت که عنوانی که درش ذکر شده عنوان مخافت ان یعقوز هست، از این نمیتونیم استفاده کنیم که حتما برای مالک جایزه. نه، ولو جایز هم نباشه، ولی معرضیت کافی است برای اینکه خوف رو توجیه بکنه و این حیله رو مصبر ثمر قرار بده.
تو کتاب غزب این دوره باید تمثل نکردن در جوازش؟
برای چی؟
در کتاب غزب
نه کاری به اون نداره.
نه، نه به مدعی هستن که غزب هم از حقود جایزه هستن اتی اول اختلافی بعد میگن
نه به در برای جواز به این روایت استدلال نکنم. بعد این یه مناقشه که بس این که ما بگیم که این روایت در اون که در کتاب مضارب اومده بود فرمودن که این فرموده بودن که این روایت ظاهره در اینه که مالک حق عقد داره. اشکال و مناقشه اول این که این ظهور از کجا به دست اومد. اون چیزی که ما در روایت داریم مخافت ان یأخذ، مخافت ان یأخذ سازگاری داره با معرض اونی که لازم احتیاج داره معرضیت عقده. اما معرضیت عقد به وجه عقد به وجه شرعی به حق باشه او به غیر حق باشه با هم اینا سازگاری داره. در این حساب نمیتونیم از این روایت جواز را استفاده کنیم. این یک مناقشه. مناقشه دیگه ای که اینجا نسبت به استدلال به این روایت وجود داره و در خود کتاب مضاربه مطرح شده و از اون جواب دادن عبارت از اینه که گفته بشه به اینکه در این روایت اون چیزی که در روایت وارد شده اینه که شخص میترسه که مالش را بگیره. معلوم نیست که این به این معنا باشه که مضاربه مال را بگیره و مضاربه قبلی را پس بکنه. نه، احتمالی این مطلب هست که این روایت نظر داشته باشه به جایی که عامل به تدریج مضاربه انجام میده با مالک. این یه مضاربه 6 ماهه مثلا انجام داده، 6 ماه هم تمام شده، عامل چون ترس داره که تا حالا این 6 ماه نفع زیادی نرسونده، ترس این داره که اگر اضافه نکنه مالک دیگه برای 6 ماه بعد مضاربه رو با او برقرار نکنه، مال رو از دستش بگیره، از او بگیره، عقد بکنه از او و با او مضاربه جدید برقرار نکنه. روایت این که مخافت ان یأخذ منه، یعنی یأخذ منه و عقد جدید ایجاد نکنه، نه اینکه یأخذ منه و عقد قبلی را بخواهد فسخ بکنه. چون احتمال داره که مراد سائل در اینجا اینه که عامل ترسی که دارد ترس از برقرار نشدن عقد جدیده، ترس از برقرار نشدن عقد جدیده، روی حساب این نقشه را به کار میبره که مالک کارش را ادامه بده، عقدش را دوباره با او تجدید بکنه. این دیگه دلالت نداره برای اینکه اون مضاربه‌ای که قبلا انشاء شده او رو هم مالک میتواند فسخ بکنه. نه، اون مقداری که دلالت داره اینه که اگر آدم مالش رو در اختیار خود عامل قرار داد در یک مضاربه 6 ماه، دیگه ملزم به این نیست که تا آخر عمر دست او باشه، میتونه بعدش بگیره دیگه. دلال بر جواز میکنه، ولی نه جواز مضاربه فسخ مضاربه قبلی، جواز به این معنا که ملزم نیست مضاربه های جدید را ایجاد بکنه. این مناقشه است که در نسبت به این استدلال شده. از این مناقشه جواب داده میشه به این جواب داده شده به این که این استثار خلاف ظاهره، چون اون چیزی که در این روایت اینه اومده اینه که بله، نه مناقشه دوم است، در نسبت به مناقشه دوم جواب داده شده به این که این خلاف ظاهر روایته، چون در روایت داره که مخافت ان یؤخذ من، بعد در ادامه داره فیزید صاحبه علی شرطه الذی کان بینهما. این تعبیری که خوف این داره که اخذ بکنه از او بگیره، یعنی تنه باقت نظر از این اخذ این جا داشت که در دست او بماند، او میخواد ازش بگیره، یعنی از بین تنه قهد بکنه. یا بله، اون فیزید و صاحب علا ما شرط و الذی کان بین ما، یعنی اون مضاربه‌ای که قبلا واقع شده به حسب طبعش مقدارش مستمر بوده، مثلا یک ساله بوده، این وسط یک سال سر شیش ماه چون دیده رب کم هست میترسه که مالک از دستش بگیره و او را از عمل به مضاربه قبلی محروم بکنه، نه اینکه مضاربه جدید با او نبنده. اینکه یعخوذ و به این تعبیر یزید و صاحب او نشون میده مضاربه واقع شده بین دو طرف مستمر بوده و خوف این داره که در وسط از بین بره. و الا اگر مقصود عامل، مقصود سائل ترس عامل بود از اینکه مضاربه جدید نونده قرارداد رو تایید نکنه، عبارت باید عوض میکرد، نباید میگفت که خوف مخافت ان یؤخذ من، باید میگفت که مخافت ان یضارب معه، یا مضاربه جدید یعقد معه ثانیان مثلا یعقد معه اخرى، اینو باید بگه. ولی این تعبیری که در این روایت اومده ناظر به اینه که نه، همون مضاربه واقع شده را نمیخواهد مالک نمیخواهد که عامل اون مضاربه قبلی را ادامه بده، در حقیقت میخواد از بین ببره مضاربه قبلی را، نه اینکه فقط مضاربه جدید. خوف از این نیست که مضاربه جدید ایجاد نکنه، خوف از اینه که مضاربه قبلی را نذاره به حال خودش باقی بمونه و عمل بکنه عامل برچه بزن.
چون آخه تو مضاربه جدید هم اگر بخواهم نکنن به این عمل بکنن که اون مال اصلا مالشون رو پس
نه پس که نیست، پس گرفتن ولی ظاهر اینه دیگه که
اگر بخواهد مضاربه جدید بکنه خب
نه اینجا اگه اون باشه خب
اخذ میکنه،
نه اینکه عقد بکنه یعنی دیگه ادامه نمیده، اینکه عقد میکنه یعنی از نسبت به عقد جا داره، مورد داره، ولی حالا این میخواد عقد میکنه که عمل نکنه،
نه اینکه همه جا وقتی که طرف بخواد مضاربه تموم شد بخواد ادامه بده یا بخواد مال علا یده، اما اگر بخواد
نه یبقا مال درسته در اونجا میگیره، ولی او در حقیقت نمیخواهد مضاربه جدید، خوف این داره که دیگه با او کارش را ادامه نده.
مطلقه خیلی از مضاربه مدت دار نیست، یعنی
مطلقه اگه مطلق باشه که دیگه مطلق داره که بحثه به طبعش استمرار داره دیگه، مطلق هم باشه هم اینه نه اگه مطلق باشه که ادامه داره دیگه به طبعی ادامه داره.
نه
بله
زمانی که حساب میکنن و سود رو تقسیم میکنن آخر مضاربه
ابنه، ولی ممکنه به تدریج
میشه که این مضاربه به آخرش رسیده در مقامی که داره سود رو بیان میکنه
نداره که، نه میگه اون عملا میبینه دیگه، به کارش رو میبینه دیگه، کارش رو میبینه، میبینه که حالا چی کار کرده دیگه، هم به همین صورت ادامه داشته باشه.
یعنی یزید و صاحب حال و شرطه یعنی داره سود رو به صاحبش میده و این آخر مضاربه.
نه از شرط یزید و صاحب و یعنی این رو زیادی رو میده، یعنی یه چیزی اضافه میکنه علا شرط،
یزید وعده میده که
یزید علا شرط رو شرطش رو اضافه میکنه دیگه،
یعنی
تا حالا نس بود
و علا شرط یعنی مضاربه تموم شد، حالا که میخواد بهش بده به جایی که مثلا 100 دینار به عنوان سودش بده 120 دینار بده، میگه 20 دینار چیه؟ میگه به خاطر اینکه به من ادامه بده.
یزید به مضاربه
نه یزید ظهور در فعلیت داره،
نه یزید بلا ظهور فعلیت یه چیزی اضافه میکنه دیگه، غیر از اون اونی که شرط شده بود، غیر از اینکه اونی که شرط شد شرط نصف بود، تنصیف بود، این میبینه که تنصیف غرض مالک رو تأمین نمی کنه، این دنبال چیزی بیشتر یه چیزی اضافه میده، این تابع اینه که در مضاربه به چه کیفیت عمل بشه. اگه به این نحو بگن که مضاربه بکن بعد هر وقتی هم که سود گرفتی اون وقت بیاد به من سود رو تحویل بده بعدم بیاد ادامه بده، اونم میشه دیگه،
ما نه ولی
ظهورش در میشه دیگه بین قابل تنبیه
میشه میاد میکنه. میخوام بگم که این
تو تحویل بشه، ولی همه جا که اینجور مخصوصا تو این زمان ها که به تدریج افراد ماهانه یه چیزی میخوان، ولو علال حساب به حساب اون سود ممکنه الان میگیرن که بعد محاسبه بکنن، الان این اون مقداری که میگیره اضافه میده به اون ماهانه یه چیزی را قرار بود مثلا نس ماهانه اینجور حساب میکنن نس رو الان میخواد به اون بده، الان یه چیزی اضافه به اون میده.
این خود همه این احتمالش کمه، این که مثلا الان وسط کار سود بده، این ضررش اینه که کار تموم شده، میخواد سود ببره بده کمه، میدونه که اگه این سود رو
احتمالش کمه چطور؟
اینجا دست در نکنه ما.
در واقع شخصی که عامل مضاربه که تجارت میکنه کار خودش رو میفهمه که چجوری دیگه الان تا اینجا چجوری تا این یک سال 6 ماه 6 تا تجارت کرده. 6 تا تجارت کرده میبینه که ربح به دست اومده اصل کل زیاد نیست، اون وقت نصفش به مالک بدم، مالک با این به این مقدار که راضی نیست، که این حالش معلوم میشه دیگه.
اون این احتمال اونقدر ضعیف هستش که نشه روش اصلا تکیه کرد.
ولی این تعبیر این قسمت جای یعنی مناسبه که اگه تعبیر اگه مقصود این بود که ادامه کار در ادامه این کار مضاربه ای را کار مضاربه و غراض را با عامل ادامه نمیده، خوف اگه از این جهت بود، عبارت سائل باید به تعبیر دیگه بیان میشد، باید میگفت که خوف اینا داره که مضاربه عقل رو با او ادامه نده، کار رو با او ادامه نده، این نه اینکه تعبیر بکنه به اینکه مال رو ازش میگیره، که انه مال رو ازش میگیره به طبیعی جای گرفتن نبود، ولی این میخواد بگیره دیگه. این حالا پس این مناقشه
کار میگیرن دیگه، وسط کار کم پیش میاد،
کم که نه دیگه، تو هم در اصل به لحاظ احتیاجات مالک مختلف دیگه،
بعضی موارد مختلف بعد ضرر بکنه، چون تو سود و زیان با یعنی تو ضرر بکنه اصلا هیچ سودی به وجود الان که چون یک تضمینی وجود داره و ربح مادی من هست یه چیز
بالاخره اولا این که ممکنه رب به تر
قدیمان عدد حساب نمیده،
اولا ممکنه رب عدد حساب، ثانیان اگه رب اگه عدد حسابم نده به تلیجم نده به آخر کارم بذاره، بالاخره عامل فهمیده که این 6 ماه کاری که کرده که رب به مالک برسونه نصفه، این نصف کلش اگه یه میلیون باشه نصفش سهم مالک شده 500. خب این برای اگه مالک متوجه بشه به این صورت هست، خب جلوی ادامه کار او رو میگیره دیگه، این برای اینکه جلوی ادامه کار گرفته نشه، مال از دست او اخذ نشه، میاد سهم مالک رو اضافه.
این مشابه اشکال در مورد اشکال اول هم میشد بکنم، ظاهر این که بیاد میگیره این که یعنی حقش هم داره
چه.
مثلا اگر به ناحق بود میگفت این و من نمیتونم برم شکایت کنم، مثلا اینکه ظاهرش اینه که میتونه بگیره، اگر میخواد بیاد به زور غاصبانه ازش معرض بگیره
معرض اینه که بگیره دیگه، بلکه خوف این داره میگه مال من نده به ادعای اینکه مال منه
بگه و من نمیتونم مثلا شکایت کنم،
به ادعای اینکه مال منه میخواد بگیره،
همین که میگه میاد بگیره ظاهرش اینه که نه حق نداره
بگیره،
چیز طبیعیه اینکه
یا نه حتما شرعن بگون اجازه داده شده، شارعن بگو اجازه داده، یا اینکه نه این لحظه به بهانه ای که نوع مردم به حسب اغراض و اقلاییشون دارن میگه مال منه دیگه، از تا حالا نسبت به مال خودم باید پس بگیرم دیگه، از تا حالا کاری که انجام دادی وافی به غرض من نبود، با این مقدار سود من حاضر نیستم. پس این حالا این یه بحثی که روایت دلالت داره بر مدعا یا نه، این مناقشه هست در استدلال این روایت، ولی مناقشه دوم جواب داده شده، ولی مناقشه اول سر جاش هم. حالا بحثی که در ادامه مطرح این که حالا اگه گفتیم روایت دلالت داره، دلالت بر جواز عقد مضاربه داره، جواز منایی مالک را به دلالت مطابقی دلالت داره، جواز منایت عامل را به دلالت التزامی دلالت داره، از باب عدم تفکیک بین الامرین، آیا این روایت در این مقدار دلالتش اطلاق هم داره، شامل انهای مختلف مضاربه هم میشه، یا اینکه نه دلالت بر جواز به صورت فلجمله داره نه بالجمله و مطلقا. خب در این قسمت حالا اینکه مطلقا به این معنا که مثلا چه مضاربه، اگه گفتیم مضاربه دو قسم داره، مضاربه اذنی مضاربه عهدی، آیا این روایت که دلالت بر جواز داره در هر دو قسم مضاربه به اطلاقش میتونیم استدلال بکنیم یا نه، یا در انهایی که بعد بحث میشه در مطلب دوم بحث میشه که مضاربه گاهی است که شرط تعجیل درش هست، مثلا مدت دار هست یا مدت دار نیست، مثلا در هر دو صورت مثلا میشه به استدلال بکنیم، چه در مدت دار چه در مطلق غیر مدت دار میتونیم جواز رو اثبات بکنیم از این روایت یا نه، آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره. اشکالی که در این قسمت به اطلاق به استدلال به اطلاق وارده، اینه که ما جواز را در اینجا از راه جواز مضاربه را از راه لفظ خاصی که استفاده نکردیم که بگیم این اطلاق داره، روایت به حسب این تعبیر اطلاق داره، همه صور مورد شک را میگیره. استفاده جواز با اون تقریبی که شده بود از کجا به دست اومد؟ از اینجا به دست اومد که نحوه سوال سائل نشون میده که در ارتکاز سائل جواز عقد مالک حق عقد داره، در ارتکاز او هست که مالک حق عقد داره، و الا اگه مالک حق عقد نداشت سائل تعبیر مخافه به کار نمی برد. تقریب استدلال این بود دیگه، چون تعبیر مخافه به کار برد نشون میده که در ارتکازش این بود که مالک برای مالک جایده که عقد کنه.
تقریر امام
هم اینو مسلم
گرفته شده.
این از اینجا گرفته شده. جواز این که دلالت روایت بر جواز از اینجا به دست اومد که نحوه سوال سائل دلالت میکنه بر این که جواز عقد از ناحیه مالک امر مرتکز در ذهن سائله، و چون امام علیه السلام رد از این نفرموده، این رو بیان نفرموده، از این معلوم میشه که مورد قبول امام علیه السلام هست، مورد امضا امام علیه السلام هست. خب وقتی که این باشه، از باب ارتکاز باشه، نقطه اون دیگه از روایت نمیتونه استفاده بکنیم که کجاها جایزه. اون مقداری که هست این که به صورت فعل جمله اگر حق فصل برای مالک ثابت باشه این تعبیر درسته، اما اینکه بل جمله هست یا نه نمیتونیم از نحوه سوال تقریر امام به امضای امام علیه السلام رو به صورت بل جمله استفاده کنیم. روی این حساب حتی اگر روایت دلالت بر جواز مضاربه هم بکنه ولی اطلاق نداره، اصل مطلب در اون مورد متیقنش جواز من ناحیت طرفین رو دلالت داره، اما اطلاقش رو نمیشه استفاده کنه. خب تا اینجا در جهت اول، مطلب اول از این جهت اول که بحث از این بود که مضاربه به تبعیری جواز دارد یا جواز ندارد یا لزوم دارد مطرح شده. مطلب دوم در این که اگه قائل به جواز عقد مضاربه شدیم، حد جواز کجاست؟ عمد جواز کجاست؟ آیا تا قبل از شروع در عمل هست، به طوری که اگه وارد عمل شد دیگه حق فصل نداره، یا نه یه مقدار جلوتر قبل از حصول ربح، بعد از عمل اگر ربح ظاهر نشد اینجا حق فصل داره، ولی اگر ربح ظاهر شد حق فصل دیگه منتفی میشه، لازم میشه، یا اینکه بعد نزد ثمن هست. خب اینجا احتمالاتی در اینجا هست. باید ببینیم حد جواز چیه. مرحوم سید در مد فرموده که این جواز فصل مضاربه برای دو طرف ثابته، چه قبل از شروع در عمل، چه بعد از شروع در عمل، چه قبل از حصول رب، چه بعد از حصول رب، چه نزد از سمن، چه لم یا نزد از سمن، یه قید بعدی هم داره، یه وجه بعدی، چه مضاربه به نحو مطلق باشه، چه مضاربه با عجل باشه، عجل دار باشه. در هر چهار رز فرموده که به صورت مطلق مضاربه جوازش هست. اینجور نیست که مال یک فرض باشه دون فرض آخر.